وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حديثي كما ميخوانم حديثي است که مرحوم محدث قمی در سفینة البحار از امیر مؤمنان علی علیه السلام در باره پیغمبر اکرم نقل میکنه. با یه مختصر تلخیص حدیث چنینه: بعث الله تعالی رسوله بعث الله تعالی رسوله صلی الله علیه و آله لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. بعث الله تعالی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته ومن طاعت الشیطان الى طاعته. خب پیغمبری که ما افتخار میکنیم و ایام ولادتش کسیست که برای هدفی مبعوث شده. در باره هدف بعثت در آیات قرآن بحث‌های زیادی هست که ما در تفسیر پیام قرآن اهداف بعثت رو از قرآن جمع کردیم، 10 هدف شد که خدا برای این 10 هدف پیغمبر اکرم رو مبعوث کرد سلام علیکم. حالا در این حدیث اشاره به 2 هدف شده که این هم با اهداف قرآن هماهنگه. این فرماید هدف از بعثت پیغمبر اکرم این بوده که مردم را از عبادت بت‌ها به عبادت خدا برساند و از اطاعت شیطان به اطاعت پروردگار دعوت کند. هدف 2 چیزه: خدا پرستی خالص و اطاعت پروردگار، و هر دو تعبیر بسیار مهمی هست. این اوثان و سن یا سنن بت یه معنی خیلی وسیعی داره. وقتی صحبت از بت می شود و بت پرستی میگن خب الحمدلله بت پرستی برکت پیغمبر اکرم از جامعه ما قرنهاست ریشه‌کن شده است. درست این حرف، ولی یک شکل بت‌پرستی ریشه‌کن شده، انواع بت‌پرستی های دیگر ممکنه در گوشه و کنار باشه. بت‌هایی از سنگ و چوب پرستش نمیشه، بت‌هایی به شکل انسان و حیوان و ملائکه و ماه و ستاره و بیشکل و باشکل و کنواع مختلفی از بت داشتن، این ها از بین رفته. ولی بت تنها در اینها نیست. هر چیزی که انسان رو به خودش جذب کنه و از اطاعت خدا دور کنه، این بت انسانه. من این سخن رو عرض نمی کنم، حدیثی است از پیغمبر اکرم. شاید من این حدیث رو هم در سفینة البحار دیدم که روز پیغمبر اکرم فرمود سیأتی علی امتی یعبدون الاوثان، سیأتی زمان علی امتی یعبدون الاوثان، زمانی بیاد بر امت من که بت پرستی در میانشون رواج پیدا می کنه. عرض کردن ایکون و مالک یا رسول الله، ممکنه با این مبارزه شدید و ریشه‌کن کننده ای که شما با قدس و پرستی کردید یعنی دوباره تجدید میشه؟ حضرت فرمود نه، کل درهم عندهم صنم، هر درهم میشه یک بت، هر دیناری یک بت، هر اسکناسی برای اونها بتی میشه، در مقابل اون عملا سجده میکنن، حکم خدا رو زیر پا میذارن، به خاطر این درهم و دینار رشوه میگیرن، فرمان خدا رو فراموش میکنن، به خاطر این درهم و دینار تقلب میکنن، تزویر میکنن، دروغ میگن، قسم به ناحق میخورن، کم فروشی میکنن. اوه اونقدر طرق مقاصد حرام هست، وقتی بشکافیم همه اینها انواع بت‌پرستیه. باز در داستان درهم و دینار یه حدیث عجیبی است که اولین درهم و دیناری که در دنیا زده شد، شیطان سعقه یک فریاد شوق‌انگیزی کشید، بعدم برداشت درهم و دینار رو بوسید، رو چشمش گذاشت، شاید رو سینش گذاشت، صدا زد قرت و عینی و ثمرت و فعادی، نور چشمان من شما هستید، درهم و دینار میوه دلم، ما ابالی من ابن آدم اذا عبد کما ان لا یعبد صنما ولا وطنا. این ابن آدم اگر شما رو بپرسته بذارید بود نپرسته، مهم نیست، مهم شمایید. این همیشه بود پرستی در اشکال مختلف، کسی که خاطر حفظ مقامش حکم خدا رو زیر پا میذارد مقام او بتوست، کسی که به خاطر علاقه به فرزندش امر به معروف و نهی از منکر و فراموش میکند و نادیده میگیرد کار خلاف کارهای خلاف فرزندش بتوست، کسی که تسلیم هوا و هوس همسرش میشود و حکم خدا رو فراموش میکند همسرش بتوست. از این بالاتر حدیث داریم، کل ما شغلک عن الله فهو صنمک، هر چیزی تو رو از خدا مشغول کند بت توست. کل ما شغلک عن الله فهو صنمک، اگر این باشه بت‌پرستی در اشکال مختلف در گوشه و کنار فراوانه. بعضی از این دلها رو که بشکافی میبینی یه بت‌خانه بزرگی هست در هر گوشه ای از این دل، بتی هست، دلی کعبه پروردگار است که جز خدا در اون دل نباش، دلی که غیر خدا در آن است بتخانه است نکرده. اگر غیر خدا را هم میخواد برای خدا میخواد، اگر به مال دنیا هم علاقه داره برای اینکه در مسیر طاعت خدا خرجش کنه، هر چی میخواد برای خدا میخواد. پس خداوند پیغمبر اکرم و مبعوث کرد برای اینکه مردم را از عبادت اوثان و بت ها به عبادت خدا بخواند. ایام میلاد پیغمبر اکرم در واقع ما رو وادار میکند که یه مرور تازه‌ای بر تاریخ اون پیغمبر، مقامش، اهداف رسالتش، برای چی مبعوث شد، یه مطالعه مجدد و مرور مجددی به این مسائل داشته باشیم، و الا به یاد تولد پیغمبر بودن بدون اینکه این مسائل رو در بارش فکر کنیم چه فایده ای داره؟ و من عبادت شیطانه اطاعت شیطانه الى اطاعته. خداوند پیغمبر اکرم رو مبعوث کرد که مردم رو از اطاعت شیطان به اطاعت خودش دعوت کنه. و میدانید شیطان هم یه مفهوم وسیعی داره. شیاطین الانس و الجن قرآن بهش اشاره میکنه. شیاطینی هستند در لباس انسان. شیطان به معنی موجود طغیانگره. کسیس که خودخواهی مانع شد که در مقابل خدا سجده کند. هر کسی اطاعت از موجود طغیانگری بکنند اطاعت شیطان. فراموش نکردید اون حدیث معروف رو که فرمود من اصلا الى ناطقن فقط ابدا. هر کسی گوش به سخنرانی و سخنرانی بگیرد عبادت او کرده فان کان ناطق یعدی عن الله فقط ابدا الله فان کان ناطق یعدی عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. کسی که گوش به سخن سخنران می کند پرستش او کرده. اگر سخنران از خدا سخن می گوید عبادت خدا کرده، اگر از شیطان سخن می گوید عبادت شیطان کرده است. چقدر پرمعنیه. در اینجا بحث زیاده راجع به بت‌پرستی، شاخه های بت‌پرستی، ولی حواسمون جمع کنیم. وقتی تو نماز میگیم ایاک نعبد خدایا فقط تو رو میپرستیم، به خدا دروغ نگیم. وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این سخن با زبان نگیم، در دل شرکاء الله داشته باشیم. نماز یادآوری توحید میکنه، توحید هم یادآوری اطاعت خدا میکنه. برادرها حواسمون رو جمع کنیم، خدا راست باشیم، نه هوا پرست، نه شیطان پرست، نه مقام پرست، نه دنیا پرست، خدا پرست. من یه جمله هم در باره هفته وحدت بگم، چاره این نیست ولو یه کمی تذکر اخلاقی امروزمون طولانی بشد و بعدم در این سراغ بحث فقهیمون. هرچی شد امروز نشد هفته آینده انشاءالله. در واقع هفته وحدت ما یه مسائل روشنی داریم که گاهی برای بعضی اسباب اشتباه میشه. ما در زمانی زندگی میکنیم که دشمنان اسلام دست به دست هم دادن برای شکستن اسلام. چرا؟ برای اینکه اسلام دارد در افکار مردم دنیا با سرعت پیشروی می کند. برای شما عجیب است اگر عرض کنم در کشور آمریکا که کشور شیطان بزرگ ما اسمش گذاشتیم، اسلام از جاهای دیگر شاید سریع‌تر داره پیش میره و قوانینشون هم یه طوریه که نمیتونه مانع تبلیغات هم بشه. تبلیغات اسلام هم داره میشه. حوزه علمی ما در امریکا داریم، حوزه علمی شیعه، طلابی از شیعه در اونجا پرورش دارن پیدا میکنن. در زندانهای امریکا عده زیادی به وسیله تبلیغ مبلغان ما مسلمان و شیعه علی ابن ابی طالب شدن. در همه جا اسلام داره پیش میره و این مایه وحشت دشمن شده. همشون دست به دست هم دادن برای شکستن اسلام. در مقابل یک چین دشمنانی هم قوی هستند عدتاً، هم عدتاً، هم کیفاً، هم کمن. وسائل تبلیغاتی دنیا هم در اختیار اونهاست. عقل به ما چی میگه؟ میگه رفتسمو به حمد الله جمیعاً ولا تفرقو. دست به دست هم میدید، همه تو رو نابود میکنن اگر به جان هم افتادید. در مقابل دشمنان متحد متفق که دارای عده و عده فراوانی هستند، عقل میگوید متحد باید بود، شرع میگوید متحد باید بود. میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا رو زنده کنید. و این حدثه یه وحدت یه مجال خوبی به ما میده برای اینکه این مسائل مورد توجه قرار بدید. درباره وحدت سخن بسیاره، فقط من یه جمله در معنی وحدت دارم صحبت میکنم. عوامل، اسباب، انگیزه ها، موانع، نتایج، هر کدام اینا یه فصل جداگانه‌ای داره. معنی وحدت این نیست که بنده شیعه از تشیع استعفا بدم. بعضی ها دیدیم میگن اگر بخواهیم وحدت بشه ما اشهد ان علی ان ولی الله حذفش کنیم از جزام. ما نمیگیم اشهد ان امیر المؤمنین علی ان ولی الله جزء اعضانی، ولی فعلا رمز تشیع ما هرگز اجازه نمیدیم این ترک بشه. یا نه بعضی ها میگن آقا ما رو فرش نماز میخونیم، میخواییم وحدت رو انجام بدیم، رو مهر نماز نمیخونیم یا دست بسته نماز میخونیم. این معنی وحدت نیست. وحدت رو نفهمیدن اونایی که این میگن. ما تمام عقاید مذهبمون رو حفظ میکنیم ولی یه مشترکاتی داریم با برادران اهل سنت. خدای ما یک، پیغمبر ما یک، قرآن ما یک، قبله ما یک، همه نماز میکنیم، همه حج به جا میاریم، همه عمل و معروف میکنیم، همه روزه ماه رمضان میگیریم، مشترکات داریم الا ماشاءالله. ما میگیم دشمن میخواد این مشترکات ما از بین ببره. همه برای حفظ این مشترکات به پاخیزیم، همه برای حفظ اینها قیام کنیم، نذاریم دشمن از میان برداره. ما میگیم بوسنی هرزگوئین باید در قلب اروپا در مقابل دشمنان حفظ کرد. سنی ان باشه، شیعه ان باشه، حنفی ان باشه، مالکی ان باشه، بالاخره مسلمان هم یه خاری هم در چشم دشمنان اسلام. اینا رو به هر قیمتی باید حفظ کرد. و تاریخ نشان داد ما وحدتو که میگیم راست میگیم. این جمهوری اسلامی که خداوند از آفات حفظ کند این نظام مقدس رو، از همه فعالتر در بوسنی هرزگوئین حاضر شد و از همه بهتر اونا رو حفظ کرد. الان هم بلای بازسازی اونجا از جایی دیگه فعالتره. آمریکایی‌ها به وحشت افتادن از حضور ایران در بوسنی. معلوم شد اگر ما میگیم وحدت، در عمل هم وحدت. برادرانی آمده بودن از بوسنی، از سپاه بودن، ما در اینجا فعالیت میکردیم برای آموزش دادن خب موقع جنگ به اونها و برنامه هایی که داشتیم. بعدم که جنگ تمام شد گفتن همه افراد خارجی باید برن. ما همه بنا شد برن، از کشورهای عربی آمدن برن و همه فشار دادن برن. ولی آمریکا میترسیدن به ما فشار بیارن، میگفتن این ایرانی ها خیلی دست بهشون نزنید، سر به سرشون نگذارید، یا آدم های خطرناک هستن. گفتن میترسیدن از ما. ما میگیم وحدت، پای وحدت هم ایستادیم، در راهش هم شهید دادیم، در راهش هم پول خرج کردیم، در راهش هم فعالیت کردیم دیگه. دیگران هم که میگن وحدت، بیان جلو. در حال مشترکاتی داریم و اون مشترکات در خطر و قدر مشترک فراوان داریم با دیگران، باید اینا رو حفظ کنیم. در این حال مذهبمون، ولایتمون، اصول مذهبمون سر جای خودش محفوظه. کاری هم نمی کنیم که جنگ داخلی در میان مسلمان ها پیدا بشه و دو شیعه به جای سنی، سنی به جای شیعه بمونه. ما مسئله مراسم عزاداریمون حفظ می کنیم. یک استفتای از من کرده بودن، اینو بگم بد نیست، از پاکستان، که آقا اگر حفظ مراسم عزاداری امام حسین در اونجا مواجه با خطر باشه، آیا برای این امر مستحب ما این خطر رو استقبال کنیم یا نه؟ من میدانستم که اگر عزاداری از پاکستان برچیده بشه، تشیع هم برچیده بشه همراه همه. نوشتم عزاداری در شرایط فعلی برای شما واجبه و برای حفظ آن هر چه بدید هم شرعاً اشکالی نداره ولی بلغ ما بلغ. شما حمله نکنید وهابی‌ها، اگر حمله کردن بایستید عزاداری رو حفظ کنید. ما این مراسم رو حفظ میکنیم اما در این حال طرفدار وحدتیم. ما اقدام به جنگ نمی کنیم با مسلمانان دنیا. ما مسلمانان دنیا هر کجا در خطرن میگیم با حفظشون فر. فلسطینی ها کار به نصبشون نداریم. ما میگیم فلسطینی ها باید حفظ کرد. اهل بوسنی رو باید حفظش کرد. نام مسلمان داری. کار به نصبش نداریم. شیعه هست یا سنیه. معنی وحدت این هاست. به هر حال درباره این وحدت بحث های زیادی است، این گوشه و کنار افراط و تفریط های از برادران عزیز، هم خودشون توجه کنن و هم دیگران رو باید توجه بدهن انشاءالله در این مسائل. خب برگردم به بحث فقهی که داشتیم در باره تلقیح مصنوعی، روایت در ماده بعثه سفینت البحاره، ماده و اثر سفینت البحار. عرض کردم که موضوع بحث ما در این یکی دو روز بحث در تلقیح مصنوعی بود. تلقیح مصنوعی از مسائل مستحدثه عصر و زمان ماست و ده صورت ما بررسی کردیم. بعد وارد این معنا شدیم که از این صور کدام شرعاً حلاله، کدام حرامه از نظر ذات، بعد از نظر لوازم و عوارض، اون نظر و لمسی که لازمشه در نامحرم، و بعد هم از نظر احکام فرزندی که متولد می شود در این سه محور بنا شد بحث کنیم. در قسمت این که از این صور دهگانه کدام یکیش شرعاً ذاتاً حلاله کدام حرام، صورت اول گفتیم حلاله، نطفه مردی را به همسرش تلقیح کنن اشکالی نداره از نظر ذاتی تا عوارض رو برسیم. ولی صورت دوم و سوم و چهارم که نطفه اجنبی رو میخواهن تلقیح کنن، یا نطفه مرد اجنبی یا نطفه زن اجنبی به کسی تلقیح بکنن که همسر داره یا به کسی تلقیح کنن که همسر نداره، گفتیم نطفه اجنبی را تلقیح کردن به طور قطع حرام. و چهار دلیل برای حرمت این معنا داریم. دلیل اول روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده که میگوید انتقال نطفه حرام به رحم اجنبی حرام. از این روایات یه روایت خوندم، پنج تا روایت دیگر داره. خوب دقت کنید، من این پنج روایت رو هم امروز بخونم. حدیث اسحاق بن عمار، این حدیث در رسائل الشیعه است جلد 18 ابواب الزنا باب 12 حدیث 1. پس شد حدیث 1 باب 12 از ابواب الزنا جلد 18 وسائل شیعه. حدیث از اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از زنا شر و شرب الخمر، از زنا شر او شرب الخمر، کدام یک از این دو گناهش سنگین تر است؟ و کیف صارت الخمر ثمانین و فی الزنا مئه، چرا حد شرب خمر 100 تا 80 تا است، حد زنا 100 تا است؟ الا ان قال، اون وسطش رو حدیث کاری نداریم تا رسید به اینجا. فرمود زید هازا، یعنی زی در زنا در شرب خم، این 20 از اون بیشتر شلاقش. لتضییعه نطفه، لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل بهی، برای این که نطفه رو ضایع کرده و نطفه رو در موضعی قرار داده که خدا امر به آن نکرده بوده. این کار به خود مسئله زنا نداره، این یه چیزه. بله، ولی وضع ایاه فی غیر الموضع الذی امر الله عز و جل به، در غیر اون موضع قرار داد. شما هم میخواهید از طریق تلقیح مصنوعی نطفه رو برداری فی غیر الموضع الذی امر الله به بذاری، حدیث نداره چه وسیله ای باشه، اون وسیلهش 80 تا، اما این نطفهش هم 20 داره. چرا؟ به علت این که وضع نطفه در غیر موضع شده. حدیث دیگر که با حساب حدیث دیروز میشه سومین حدیث ما. علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث اون فی غیر موضع نیست، نه فی غیر موضع یعنی در رحم غیر از رحم هم. حالا اجازه بدید من بخونم اینو، این حدیث روشن میکنید، همین حدیث که میکنید روشن میکنید. علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلن اقر نطفته فی رحم یحرم علیه، فی رحم یحرم علیه. این داره کسی در روز قیامت عذابش از همه بیشتر است که نطفهش را در رحمی که برای او حرام قرار بده. سخن از اسباب و وسائلش نیست، سخن از انتقال نطفه است در رحمی که برای او حرامه. خب این به این وضوح دارد میگوید این کار گناه عظیمی است و اشد الناس عذابا یوم القیامه. ما چطور فتوا بدیم بگیم این عمل جایزه؟ و اونی که حرامه از طریق زنا بودن حرامه و لا استقلال نطفه، این زنا رو نداره. میگه از تن عقل و نطفت و فی رحم یحرم علیه، ملاک اینه. سند این حدیث، آدرس این حدیث هم جلد 14 همه وسائله، اون 18 هم بود، این 14 است. ابواب نکاح المحرم، ابواب النکاح المحرم، باب 4 حدیث 1. و اما چهارمین حدیث ما مرسله صدوقه. این حدیث بعضی سند نداره، اولم گفتم، ولی متعدده، متضافره. جواب میدم اینو، انصراف رو متعرض میشم، بذارید حدیث تا آخر بخونم، بحث انصراف رو میکشم. مرسله صدوق. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لن یعمل ابن آدم عملا، ابن آدم عملی انجام نمیده که اعظم عند الله عز و جل، که در پیشکار خدا مهمتر باشه از چی؟ من رجل قتل نبیم او امامم، قتل پیامبر، قتل امام، او هدم الکعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، او هدم الکعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، کشتن پیغمبر، امام، ویران کردن کعبه، او افرغ ماءه فی امرأة حرامه، او افرغ ماءه فی امرأة حرامه. حالا اگر بدون اون مسئله مراقعه از بیرون افراغ کنیم بدون سعادت نیست دیگه، اون وقت هم بوده میشده از بیرون افراغ ماء بشود و رحم جذب کنیم، کما اینکه در این حدیث مصاحبه کندم. آیا داخل در این حدیث نمیشه که فرمود افرغ ماءه فی امرأة حرامه؟ افراغ راهش منحصر است به مواقعه، اگر مواقعه نباشد از بیرون افراغ بکنه و رحم جذب بکنه و حامل بشود، آیا افراغ ماء سر نمی کنه؟ خب سر می کنه دیگه، معلوم همی ریختنه، نه از زمین برداشتن، بریزه از بالا، بریزه بدون مواقعه از بالا افراغ ما کنه و رحم هم جذب کنه. این حدیث رو اجازه میمه آدرسشم بگم، همون جلد 14 ابواب نکاح محرمه، همون باب 4، همه چیش همون حدیث دومه. او حدیث اول بود، این حدیث دوم. فرق نمی کنه، بلواسطه است، تصویبه دیگه، اینم تصویبه. اگر شما به کسی بگید دیگر این کار رو بکنه، شما تصویب کنی مباشرتاً و تصویباً که دخالت نداره. انسان خودش سر کسی ببره یا چاقو بده به دیگر بره که سر اونه ببره، هر دو گناه. حالا حدیث چیه دیگه، قصاص چیه؟ و اما حدیث پنجم، نارواه فی الجعفریات، مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک از کتاب جعفریات به سنده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من ذنب، واقعا این حدیث خیلی محکمه، پشت می لرزنه، ما من ذنب اعظم عند الله تبارک و تعالی بعد الشرک من نطفة حرام وزعها امرؤ في رحم لا تحل له، من نطفة حرام وزعها امرؤ في رحم لا تحل له. حالا وزعها اون وقت هم بدون مواقعه وزعها ممکن بود، نگید این یه چیز غیر ممکنی بود، یه چیز مستحدثی است. اینا را مقدمتا میگم برای اینکه جلو اون انصراف رو بگیریم. آدرس این حدیث جلد 14 مستدرکه، اونا وسائل بودی مستدرک، ابواب نکاح محرم، بازم همون باب 4 حدیث 1، ابواب نکاح محرم باب 4 حدیث 1. ششمین و آخرین حدیثی که ما در اینجا نقل میکنیم، من نمیگم حدیث هم منحصر به ایناس شد، بازم حدیث در این زمینه پیدا کنید. روایت اول لعالیه، البته روایت اول لعالی اگر تنها خودش و خودش یه دونه برشه کافی نیست برای اثبات احکام الهی، ولی میتوانه به زمینه سایر روایات کارساز باشه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، باز همان مضمونه، قال ما من ذنب اعظم عند الله، ما من ذنب اعظم عند الله من نطفة یضعها الرجل فی رحم لا یحل له. لا اینجا لا یحل له ما نوشتیم، رحم میتونه هم مؤنث معنوی باشه هم مذکر لفظی باشه، لا تحل لا یحل هر دو ظاهراً صحیحه. خب ببینید این حدیث متضافره رو ما خوندیم، اینا اصلاً تکیه روی مسئله زنا و مواقعه نداره، تکیه‌گاه این احادیث روی مسئله انتقال نطفه کن، اساس و پایه رو همین قرار داد، بقیه رو مقدمه حساب کرد. حالا در اینجا این قول تا با این روایات منصرف است، همین مطلبی که ایشون گفتن، این روایات منصرف است به اونجایی که انتقال نطفه در رحم حرام من طریق موادعه باشه، من طریق زنا باشه، منصرف به اونه. چرا؟ برای این که مصداقش در این زمان اون بوده و مصادیق دیگری که مسئله چیز باشد تلقیه مصنوعی باشه در اون زمان نبوده. قلنا، جواب میدیم، اولا مصادیق دیگر در اون زمان تصور میشده و بنابراین مصداق منحصر نبوده، مثل همون داستان مصاحبه، یا این است که رجلی بدون اینکه مواقعه کند از بیرون افراغ ناع کنه. خب اگر این حرام شد چه رو میکنه بین این و بین این که آقای دکتر با تلقیه مصنوعی منتقل کنه؟ دیگه این که تفاوتی نمی کنه، همسرش این کار بکنه یا دکتر این کار برچه مرد این کار بکنه یا دکتر با وسائل مصنوعی این کار منتقل کنه، این داره افراغ و این افراغ عامه. یعنی واقعا اگر این حدیث رو بدن دست ما کسی بیاد من غیر طریق مواقعه نطفه رو بریزد از اون بالا و جذب بشود، شما میگه یه حدیث اینو نمیگیره، کی جرأت میکنه اینو بگه؟ ادامه هذا اولا و هم ثانیه، وقتی میبینی در یه حدیث روی عنوان خاص تکیه میشه، دلیل بر این است که عنوان اصلی اینه. همش میگه افراغ نطفه، انتقال نطفه، وضع نطفه، اقرار نطفه، اقرر، وضع، افرغ. معلوم میشه کار به اسبابش نداره، سرمایه گذاری رو تمام داره روی عنوان افراغ و وضع و نقل و اقرار، روی اینها داره سرمایه گذاری میکنه. معلوم میشه قوام و اساس کار اینه. و ما سابقا عرض کردیم درسته در مفهوم زنا مسئله انزال شرط نیست، بدون او هم حد جاری میشه، هم حد رجم در زنای محسنه، هم حد جلد در غیر محسنه. ولی اون چیزی که فلسفه اصلی حرمت زنا هست اون افراغ ماء و انتقال نطفه است در رحم غیر حلال. و ما در این سه صورتی که صورت دوم و سوم و چهارم از صور دهگانه ما هست میبینیم این مصداق حاصله و بنابراین ما این رسمشو ناچاریم حکم رو حرمت کنیم و اجازه ندیم یه همچین تلقیه مصنوعی بشه و از نطفه اجنبی استفاده بشه. حالا نطفه اجنبی نطفه مرد اجنبی یا نطفه زن اجنبی یا هر دو اجنبی، در زنی که شوهر داره، در زنی که هستن بدون شوهر هست، میخواد بدون شوهر سال فرزند بشه، همسال اینا فرق نمی کنه برای ما، همه اینها ما میگیم حرامه. این یه دلیل از چهار دلیل ما. دقت کنید دلیل ها باید هر کدامش جدای از بقیه کافی باشه. من میگم هیچ دلیل دیگه نداشته باشیم، دلیل اجازه بدید دوم و سوم و چهارم سرم نظر بکنید، همه یه دلیل برای اثبات حرمت این عمل و عقیده ما کافیه. حالا انشاءالله شنبه می رویم سراغ دلیل دوم و سوم و چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آدرس روایت آخری هم حدیث پنج همون بابه.